درس اصول استاد شب زنده‌دار 23/10/1393.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العالمين. روحنا قدام عجل الله تعالى فرجه الشيخ. اثر چهارمی که در قول فرمایشات محقق شهید صدر رضوان الله علیه عزم شود این که ایشون در جایی که اون قرینه‌ای که میخواهد منشأ دلالت تصوریه بشود، تصوریه سیاقیه، فرمودن اگر صریح نیست اون قرینه خودش ذو احتمال این هست، برای منشئیت اون قرینه باید امر اضافی غیر اون چه که در جایی که صراحت داره اضافه کنیم. و ایشون دو امر رو فرمودن که ممکنه دخالت داشته باشه. یکی اقوائیت بود و دوم این بود که قرینه چون معمولا در عجز کلام و آخر کلام ذکر میشه، در این موارد اون عجز قرینه بر صدر است و صدر قرینه بر ذیل نیست. چرا؟ چون فرمودن که قرینه میخواد توضیح بده، تفسیر کنه. خب هنوز اگه صدر بخواد ذیل رو توضیح بده و تفسیر کنن، هنوز ذیل نیومده، تفسیر چی رو کنه؟ و حتی خود متکلمم گاهی نمیدونه ذیل در ذیل چه خواهد آمد، نمیدونه چه خواهد آمد تا چجور رو تفسیر بکنه. تفسیر فرق بر این است که آدم توجه به اون مفصل داشته باشه، اما ذیل میتونه مفسر صدر باشه، توضیح صدر رو بده، به خاطر اینکه اون محقق شده، معلومه چی هست، هم ذکر شده، زمینه طبیعیش فراهم شده، هم متکلم آگاهی داره که چه گفته. بنابراین به خاطر این محاسبه اگر صدر ذو احتمالینه، ذیل هم ذو احتمالینه، مثلا رأیت و اسدن یرمی، خب در اسد دو احتمال هست، رجل شجاع حیوان مفترس، در یرمی هم دو احتمال هست، یکی این که رمی به نظر باشه، یکی رمی به نبل باشه. و در اینجا اگر صدر رو بخوایم قرینه بر ذیل بگیریم که بگیم اسد به اسد حکم اصالت الحقیقه معنای حقیقی مقصوده، به خاطر ترجیح اصالت الحقیقه، خب قهرن باید یرمی رو حمله بر رمی به نظر کنیم نه رمی به نبل، چون شیر واقعی و حیوان مفترس رمی به نبل نداره، ولی نظر میکنه. ولی اگر ذیل را بخوای قرینه قرار بدیم، خب چون رمی ظهورش در رمی به نبل اقواس از رمی به نظر، و این فضله در کلامه، مؤخر در کلامه، در عجز کلامه، از این نظر ناظر میتونه باشه به اون اثر و توضیح بده و بگه اثر از اون اثر به تناسب من که رمی به نبل نیستم و رمی به نبل هستم و رمی به نظر نیستم، مقصود از اثر حیوان مفترس نیست و رجل شجاع است. این فرمایش است که ایشون در این باب فرمود. عرض می شود که این فرمایش هم این سؤال در بارش مطرحه که ما داریم مناشأ دلالات تصوریه رو می خواهیم توضیح بدیم، تبیین کنیم. دلالت تصوریه، دلالت تصوری یه ربطی نداره به این که کسی میخواد تفسیر کنه، توضیح بده و مرید و عاقل و شاعری متلفظه به اونه، به اینا اصلا نظر نداره، توجه نداره. محل غزه از این امور میخواد دلالت تصوری یه تحقق پیدا بکنه. این بیانی که ایشون میفرماین که این میخواد ناظر باشه، حتی گاهی متکلم خودش نمیدونه چی میخواد بگه، اینا مربوط میشه به مقام دلالات تصدیقیه، نه دلالت تصوریه. بنابراین به این مقدار از بیان که ایشون فرمودن نمیشه توجیه برای تحقق دلالت تصوریه بشه، مگر این که بگیم یه امر اضافی به مطلب ایشون بیفزاییم و تمام بشه. اما این است که شبیه اون چه که عرض میکردیم در قبل، بگیم در اشباح و امثال این جمل که به قرائن از انسانهای عاقل شاعر سر میزنن، در اون موارد به خاطر همین قرینه که ایشون ذکر فرمودن، ظهور اثر، ظهور مقدم، جمله مقدم، لفظ مقدم در چی میشه؟ در اون رجل شجاع میشه. به خاطر در چه مواردی؟ در مواردی که یک شاعر عاقل میگوید به خاطر این بیان ایشون و توضیحی که ایشون دادن در اون موارد درست. و چون انسان این جمل را که از شاعر عاقل میشنود به خاطر بیان ایشون و مطلب ایشون، ظهور تصوریش هم در رجل شجاع میشود، این باعث میشه که این کثرت رؤیت این جهت و عادت ذهن به این جهت در اون موارد، این باعث می شود که در مواردم که از شاعر عاقل نشنود، از توتی بشنود، همون معنا به ذهنش بیاد، لل مشابه. پس علت دلالت تصوریه این نیست که ایشون فرمودن، علت دلالت تصوریه میشه همون مشابهت. اون وقت اگر اینو گفتیم قهران دیگه یه حرف جدیدی از ایشون نمیشه، این رو باید زمینه بکنیم به مشابهت، که مشابهت رو ما خودش یکی از علل ذکر کردیم، یکی از مناشأ ذکر کردیم، این صغرای مشابهت رو درست میکنه، نه اینکه یک وجهی در عرض مشابهت بوده باشه. خب این هم مطلب چهارمی بود که در حول فرمایش ایشون عرض شد. فتح السلام ما ذکرنا، که واضح شد که قرینه در این قسم از دلالت که دلالت تصوریه باشه دارای نقشه و منشئیته، هم در دلالت سیاقیه و هم در مفردات، چه هیئات مفرده و چه الفاظ غیر هیئت مفرده، در همه اینا دارای نقشه. بله، اگر مقصودمون این باشه که کجاها قرینه نه فقط ایجاد میکنن بلکه تبدیل میکنن، تبدیل میکنن و یک چیز جدیدی به ذهن میاد غیر از اونچه که اقتضا میکنه خود وضع، اصل وضع و اینها، بله میتوانیم بگیم که فقط در مورد دلالت سیاقیه هست، دلالت تصوریه سیاقیه هست، نه در مفردات. اما اگه اصل مطلب بخوایم بگیم، در همه موارد دلالات تصوریه، چه در مفردات، چه در حیات، چه در دلالات سیاقیه، قابل تصوره. و اما دلالت تصدیقیه، خب ما دلالت تصدیقیه رو 6 قسم کردیم. دلالت تصدیقیه استعمالیه که خودش 2 قسم بود، دلالت تصدیقیه اصل الاستعمال، دلالت تصدیقیه بر این که استعمله، استعمال در این معنای خاص شده. یه وقت ما میدونیم داره استعمال میکنه، شکی نداره، ما در چی داره استعمال میکنه نمیدونیم، مثل اینکه یک کسی توی صحنه حرم به ما بر بخوره در زبانش، زبانیست که ما بلد نیستیم، یقین داریم که این حرفی داره میزنه داره استعمال میکنه، اون در چی استعمال میکنه نمیدونیم. پس گاهی اصل الاستعمال روشنه ولی فیما یستعمل روشن نیست. حالا دلالت استعمالی پس خودش دو قسمه، اصل الاستعمال و این که استعمال در این معنای خاص و بیشش، و دلالت تفهیمیه باز همون دو قسم بود، اصل و تفهیم و این که این معنای خاص رو میخواد تفهیم بکنه و منتقله به ذهن بکنه، این هم 4. دلالت جدیه و اراده جدیه، دلالت کنه بر اراده جدیه، 2 قسم بود باز، اصل این که اراده جدیه داره، اینکه هذا المعنا را به اراده جدیه میخواد تفهیم بکنه. خب قرینه آیا در این دلالات ششگانه تأثیر داره یا نداره؟ این دیگه واضحه، هیچ تمهل و بیانات خاصی در اینجا لازم نداریم، علاوه بر اینکه الوجدان و قاضن به ذالک، خب روشنه. یه وقت قرینه میاد که لولا این قرینه ما خیال میکنیم داره استعمال میکنه به خاطر ظهور حال و به خاطر اون امور دیگری که گفتیم قبل، مناشئی که ذکر که دلالت چجور درست میشه. خب اما یه وقتی قرینه میاد که میفهمیم نه بابا استعمال نمیخواسته بکنه، یه وقت قرینه مقابل میشه که میخواد استعمال بکنه. مثلا ما داشتیم رد میشدیم، دیدیم یک کسی داره الفاظی رو به کار میبره، ما خیال کردیم حرف میخواد بزنه، یه ذره میگوش کردیم دیدیم نه این میخواد تصریح حرف بکنه، رفته کلاس تجویر بوده، از اونجا اومده بیرون، هی مرحوم والد قدس سر از امام نقل کردن در درس، به همین مناسبت که یک کسی تو مسجد نشسته بود، هی میگفت وسواس بود در تلفظ الفاظ، هی میگفت ولام ولام، میخواست ولد زالین بگه، همینطور ولد زش هی میگفت تکرار میگفت، بقیهش نمیمد به زبانش، ولام ولام، یک کسی هم اونجا نشسته بود، هی این میگفت ولام، اون میگفت مرام. خب این تصحیح حق مخواد بکن، این قریبه میشود در این که اراده استعمالیه نداره.
این هم معیده نیست بحث
600
در اهم از قرائن
نفسی
هست.
بله؟ این معید اینه که بحث 600 نه، این ما داریم اینجوری میگیم، شاید شما
از عباراتشون
خب این بخواه بعد شما عرض کرد که در اصل استعمال همینطوره، یه وقت هم ظهور حالشه، با ما مواجهه کرده، سر کلاس اومده، منبر رفته، سخنرانی میخواد بکنه. خب معلوم بدون استعمال که نمیشه، که اونجا قرینه میشه برای اینکه این اراده استعمالیه دارد. و همچنین اراده مستعمل الفیش چیه؟ چون اگه غیر این معانی باشه که همه مردم میفهمن، اونم قرینه اقامه نکرده است، خب خلف این است که در مقام اون قرینه‌ای که میگوید این در مقام افاده است. و همینطور بقیهش، دلالت تصدیقیه تفهیمیش هم همینطوره، دلالت تصدیقیه جدیش هم همینطوره. پس اونجا واضح هست که قرینه میتواند نقش آفرین باشد. حالا تارتا این قرینه متصل است و تارتا قرینه البته منفصل. اگه قرینه در کنار کلام زد شده باشه، از این در این موارد دو کار انجام میده. یک، ما کار سلبی مثلا در این مثالی که زدیم، وقتی که با ما مواجه شد یه نفری توی صحن با ما مواجه شد به طور جدی، ازش هم وجناتش هم معلومه آدم خوبیه، همه این جهات هست، نمیخواد شوتو کنه، نمیخواد چه میفهمیم در مقام واقعا سوال، این قرینه، این وجناتش، این هیئتش، این ظهور حالش قرینه میشود بر یک امر سلبی، و اون اینه که عدم الاستعمال اینجا احتمال نداره. استعمال در یه معانی دیگری که ما نمیفهمیم احتمال نداره. اراده نکردن مراد اراده تفهیمیه معنی نداره و هاچز این اینا اون سلبیشه. این جوابشم همینه که بله استعمال کرده، خواسته همینو به ذهن من منتقل کنه، مراد جدیشم همینه. این قرینه متصله اون سلبی ها رو انجام میده و غیر این معانی رو از بین میبره و این امر اثباتی رو هم باعث میشه و تحقق میبخشه. اما قرینه منفصله، او در مطلقات اختلافیه که چه کار میکنه، که انشاءالله رو بعدن میدون، قبلا هم یه بار بحث کردیم در مطلقات اختلافیه که چه کار میکنه. آیا اصل ظهور متوقف است بر اینکه او نباشه، یا اینکه نه ظهور منعقد میشه برای کلام، اون که آمد در ظهور تصرفی نمی کنه، در حجیت ظهور تصرف می کنه، اونم حجیت نسبت به دلالت تصدیقیه ثانیه. اون اختلافی است که انشاءالله بعداً باز بحثش میاد، قبلا هم بحث کرد. و در غیر واو اطلاقات نه مصادمتی با ظهور نداره، انهدام ظهور نمیشه، فقط اونی که ایجاد میشه همین است که زوجیتش در ناحیه‌ای که قرینه برخلافش هست از بین میره. منتها یه بحث اینجا هست، حالا اگر حجیتش در ناحیه از بین رفت، در مابقی چطور میشه حجیتش؟ باقیز یا باقی نیست، اینم محل کلامه. مثلا عام تخصیص خورد به یک مخصص منفصل، اکرم کل عالم تخصیص خورد. آیا عام مخصص در مابقی حجت هست یا حجت نیست؟ خب نسبت به اون که تخصیص خورده که معلوم حجت نیست. آیا وقتی عام به قول علما بیل به کمرش خورد و یه بخشیش حجت نشد، بقیه هم از حجت میفته یا در بقیه حجت هست؟ در سابق سابقین من العلماء بودن آراء اصولی که میفرموده که حجت نیست، عام مخصص از حجیت میفته. اما این دیگه این مسئله تقریبا میشه گفت الان محجوره، شاید چند قرن باشه محجوره و دیگه طرفداری نداره. نه، عام مخصص در مابقی حجت هست. بحثش انشاءالله در فوائد الفاظ باید انجام بشه. اما بر این کاری که انجام میده اینه. این بحث هم تمام شد. بحث چهارمی که ما در اینجا مطرح کردیم اینه که وجه تقدیم قرینه و ذیل قرینه چیه. بله، مقام سوم بندم. مقام سوم اینه که وجه تقدیم چیه. مرحوم شهید سردنجا یک کلمه فرموده، فرموده وجه تقدیم همونیست که ما در حکومت گفتیم، همونی که ما در حکومت گفتیم همون وجه تقدیم در اینجاست. خب این بیان یه بیان کلیست، ما اینجوری عرض نمی کنیم. ما عرض میکنیم وجه تقدیمش علا شاکل مباحثی که در آینده تک تک باید ترک کنیم که ایشون هم ترک برمیده. و همینجا عرض میکنم برای اینکه دوستانی میپرسیدن که میخوایم ترتیب مطالعه همون معلوم باشه، ما در این مبحث اگرچه آقای آخون بخوایم طبق فرمایش آقای آخون بحث کنیم، اول باید نص و ظاهر و بعد ازهر و ظاهر و بعد عام و خاص و بعد مطلق و مقید رو بحث کنیم، اما چون آقای آخوند در ضمن دو خط اینا رو همطور با هم عرض کردن و فرمودن بحث مصطفی اینجا ندارن، ولی شهید صدر بحثاشون مصطفی تره در این موارد، ما به ترتیب شهید صدر برای آقایون مطالعه آسان تر باشه مباحث رو مطرح میکنیم. ولذا ایشون بعد از اینکه این پس این تمهید تمام شد وارد مبحث که میشن، اول تقیید رو بحث میکنن، بعد از تمهید تخصیص رو بحث میکنن، بعدش از هر و ظاهر ینبغی ان ندرس فیما یلی انواع الجمع العرفی المعروفه من التقیید و تخصیص و الازهریه. پس مبحث بعد ما انشاءالله همون مبحث تقیید. خب ما در تقیید ممکنه غیر حکومت بچه تقدیمش بکنیم، بچه دیگری غیر از اون که در حکومت گفته شد بکنیم، در تخصیص ممکنه غیر اون بکنیم و همچنین در بقیه. بنابراین اینجا حکم بخواهیم بکنیم که قرینه تقدیمش همش همون بچه که در حکومت میکنیم، به خاطر همون وضع مقدم میشود، به این نحوه حکم نمیکنیم. باید بینیم تا پایان کار چه خواهد شد، در هر بابی آیا همان هست یا همان نیست. خب فلزا این بحث سوم هم بحثی است که دیگه حالا واردش نمیشیم، به خاطر اینکه در هر موردی باید ادله اون مورد و خصوصیاتی که در اون مورد هست رو بهش توجه کنیم. در اینجا یک مطلبی است که شهید صد رو به سر رو عنوان فرمودن، ما به عنوان تنبیه این مطلب رو هم متعرض بشیم، و اون اینه که ایشون فرمودن که ان القرینیه به لحاظ المرحله الاولى لا تحتاج فی اثبات تقدیم ظهور القرینه علی ظهور ذی القرینه و عدم سریان التعارض الى دلیل الحجیه الى مصادره الى ای مصادره اضافیه وراء کبرى حجیت الظهور. اینجاش خوب دقت بفرمایید، لأن المفروض افناء ظهور القرینه لظهور ذی القرینه. ایشون در مدن تصوری میفرماید که در اونجا ما به یک چیز بیشتر نیاز نداریم و اون کبرای حجیت ظهور است. چرا؟ علتش اینه که در نسبت مدن تصوری اون قرینه افناء میکنه ظهورات دیگر رو، وجود نداره، تنها ظهوری که وجود داره همونیست که تولید شده به سبب قرینه، پس یک ظهور بیشتر وجود نیست، وجود بیشتر از این نداره. اونجا ما فقط باید سر چی بحث بکنیم؟ سر که این حجت هستی حجت نیست، چون ظهور دیگری نداره. اما بخلافه غیر مدلول تصوری. اونجا نه، دو تا ظهور متواجد داریم، اکرم کل عالمن، این یه ظهوری داریم که همه علما رو اکرام بکن. منفصلا میگه لا تو که بالفساق من العلماء، اونم یه ظهور اونجا هست میگه اینا رو اکرام نکن. این یه ظهوره، اون یک ظهوره. خب اولا اینا معناش چی میشه؟ این یه ظهوره اون ظهوره، اینجا باید حساب بکنیم این اون ظهوره این ظهوره به میبره نمیبره چجوری میشه؟ اگر ظهورها بود مستقل باقی موند، حالا بگیم علیه حجت چکار میکنه؟ در اونجا ها ما دو تا بحث نیاز داریم، اما در اینجا دیگه واضحه که این افناء میکنه و وقتی افناء کرد دیگه این حرفا نیست، فقط بحث از حجیت ظهوره. این فهمشیست که حالا از اینجا استفاده میشه. حالا اینجا یه بحث اینه که ما در دلالت تصوریه اصلا به حجیت ظهور نیاز داریم و موضوع حجیت دلالت تصوریه هم هست یا نه موضوع حجیت فقط دلالت تصدیقیه است؟ دلالت تصوریه در راستای دلالت تصدیقیه نقش ایفا میکنه ولی حجیت نداره. این که ربط این لفظ به اون معنا، علقه وضعیه بین این لفظ و اون معنا یا هر چیز دیگری که باعث میشه این لفظ اون معنا رو به ذهن میکشانن ولو از لفظ غیر شاعر سر بزنن، این لازم نیست بگیم حجته و شارع یا جر حجیت برای این بکنه یا عقلا یا جر حجیت برای این بکنه. اگر از بعدش یعنی این که تو ذهن آورد بگیم ظاهر حالش اینه که در همین هم استعمال کرده و بعد بگیم ظاهر حالش اینه که همینی که درش استعمال کرده مراد جدیش هم هست، این ظاهر حالها که این ظهورها رو درست می کند اینا باید حجت باشه، نه این که اون دلالت تصوریش باید حجت باشه، این ظاهر حالا باید حجت باشه. به ما انهو دلالت اون تصدیقیه که خاص اراده استعمال داره تو اینم استعمال کرده، اراده جدیه داره تو این همینم اراده مراد جدیشه. این چهار تا
در بحث حجیت قول لغوی هم این حرف رو بزنیم.
بله،
در بحث حجیت قول لغوی که قول لغوی دلالت تصوریه مفرده.
نه نه نه، ببینید ما این زمینه رو میخواییم، یعنی اگه ندونیم مدلول تصوری چیه
خب
اونجا نه، اونجا برای خاطر این است که بل وجدان نمیدونیم مدلول تصوری چیه، درست؟ اون پایه رو میخوایم از قول لغوی درست کنیم که اون شهادت میده آقا تو زبان عرب وقتی این واژه گفته میشه تو ذهن اونا این میاد.
به حجیت اگه قول لغوی قائل شدیم، اون حجیتی که واسه قول لغوی در مرد
نه دیگه برای حجیت اون لازم نداریم
در طول هم
نه اصلا به اون احتیاجی نداریم.
چرا؟ اگه اون نباشه دیگه این امکان نمیگیره که
بله؟
حجیت قول لغوی در مفردات پا نگیره. مثلا
من در حضرت عالی سوال میکنم حجیت قول لغوی رو ما احتیاج داریم یا نداریم؟
اسباب تلیقی
خیلی
خوب نه اینکه خودش
قول لغوی قولش یعنی اینکه داره شهادت میده میگه ها معنا هذا اللفظ این معناست، درست؟ اگه زبونش حرکت نکنه میتونه بگه
زبونش حرکت نکنه
آره میتونه بگه معنای این لفظ اینه؟ نمیتونه بگه. اگه تا نفس نکشه چی؟ اگه زربان قلب نداشته باشه چی؟ اونم باید حجت باشه؟
نه
پس اونها درست اینجا همینطوره. اگر دلالت تصوری نباشه زمینه با زمینه درست نمیشه. برای چی؟ برای اون دلالت تصدیقی اولا و ثانیه که اونا حجیت داره، اونا مقدمیت داره. حالا این مقدمه رو کایتارت ما بلوجدان احراز میکنیم، وقتی خودمون اهل لغتیم بیاد گاهی نه بلوجدان احراز نمی کنیم حجیت اونجا حجیت قول لغه، یعنی اگه اون گفت این پایه درست میشه یا پایه درست نمیشه. پس به ایناش احتیاج نداریم که این حجیت بخواد داشته باشه. فلزا لازمه بله، پس بله دلالت استعماری در چی درست میشه؟ دلالت تصوری نباشه. بنابراین این نباید خط بشه و این در بحث حجیت موضوع حجیت چیه اونجا این بحث مطرح شده. موضوع حجیت چیه؟ آیا دلالت تصوری هست؟ دلالت تصوری نیازی به اعتبار حجیت نداره
مگه اینکه مقدمه
بابا مقدمه که هست، نیاز به حجیت نداره. شما اونی که نیاز دارید این از اون دلالت تصدیقیه را تصدیق. حتی یمکن ان یقال، حالا تو اینا دیگه بحث تفصیلیش در همونجاست، حتی یمکن ان یقال که برای حجیت او آخری کفایت میکنه، حتی دلالت استعمالیه هم اراده استعمالیه هم لازم نیست حجیت شاره بکنه، اونا مقدمیت داره. شاره میگه اون ظهور تصدیقی را من حجت کردم، اون ظهور تصدیقی ثانی را. هر جا این باشه، قرار این بخواد باشه با قبلیاش باشه، اونا به عنوان مقدمه است، اونا به عنوان مقدمه. ولی جعل حجیت نمی کند، لازم نداره شاره نسبت به اونا بکنه. بنابراین اینی که حالا از ظاهر کلام استفاده می شود که ما در دلالت تصوری تنها نیاز به حجیت داریم، کبرای حجیت ظهور داریم، خلافاً لاون بقیه عرض میکنیم نه، ما در دلالت تصوری نیاز به حجیت ظهور نداریم، بل در دلالت تصدیقیه اولا هم نیازی به ادله حجیت ظهور نداریم. به خلاف دلالت تصدیقیه ثانیه، بله اگر بخواهیم بگیم این چه گفت اخبار کنیم از اینکه چه گفت، در این موارد که میخوایم اخبار کنیم برای اینکه اخبار به غیر علم نباشه، ما به ظهور حالش داریم میگیم اینو گفت. گفت یعنی در چی استعمال کرد دیگه، چه خواست مال دلالت تصدیقیه ثانی است، چه گفت مال دلالت تصدیقیه اولا است. این که بخوایم اخبار کنیم که چه گفت، خب شاره فرموده اونچه که علم بش نداری نداری، نمیتونی نسبت بدی. اخبار از اونچه که نمیدانی حرام است. خب ما نمیدانیم که این گفت، خواهد ظهور حالش میگفت، ظهور حالش بر این دلالت میگفت. برای این آثار البته شاره باید روح حجت بکنه، ولی برای بهره برداری از کلمات و استنباط از کلمات نیازی به حجیت و مسبق نیست. برای بهره برداری معنا کردن، قرآن میخونیم، حدیث میخونیم، خب ما میخوایم بگیم خدای متعال اینجا چه اراده، یه ظهوری داره که این اراده بر اساس اون ظهورات قبلی، همین که اینو حجت کنه کفانا، لازم نیست قبلی هاشم حجت بکنه، همین تنها کفایت بکنه. پس برای بهره برداری از کلمات ما فقط به حجیت دلالت تصدیقیه ثانیه نیاز داریم و مازاد بر اون دلیل بر حجیت نداریم، برای یعنی به این جهت. اما برای اسناد اگر بگیم ادله اسناد یه اونجا که علم نداری حرامه. خب بله اونجا هم به زیر اقلا میکنیم توسط کنیم به عدم رد اشاره که در این مقام برای اون جهت شاره این حجت کردید، برای این جهت حجت کرده نه برای اون جهت، چون برای اون جهت نیازی بهش نیست. یعنی غایت حجیت دلالت تصدیقیه اولا همینه. خب این هم به خدمت شما عرض که تنبیهی بود راجع به آنچه که ایشون در آخر کار رانده و یجب الیلاحظ هنا مقدر بود که از شو انشاءالله از فردا در وارد اصل مبحث بشیم. این دو بحث تمهیدی تمام شد، انشاءالله وارد اصل بشیم.